به نمایش گذاشته
یا با شاهنامه خوانی و نقالی.
اول به دست سهراب شیرده زمین خورد و رستم به خاطر آبرو و حیثیت متواری شد زد به کوه و دشت
و یا با جمع شدن هنرمندان و فردوسی دوستان در قالب خلق آثار هنری. حکایت فردوسی و شاهنامه حکایت هزار سال ماندگاری زبان پارسی است، اما اهمیت شاهنامه فقط به این نیست. فردوسی در شاهنامه ظلم ستیزی و دشمن شناسی را نشانه میهن دوستی و تعصیب پیامبر و اهل بیت را تنها راه سعادت می‌داند و در شاه بیتی می‌گوید اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و علی گیر جای. در طول قرن‌ها که ایران زمین مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار داشت، نسخه‌های مختلف شاهنامه به شیوه‌های مختلف دست به دست به ما رسید.
قدیمی‌ترین نسخه خطی ما به سال 982 هست که نگاره خیلی نفیسی داره، بیشه سیوس نگاره داره، و قدیم تنسخه چاپ سنگی امام به سال 1267 هست که با ارزش هست. در کنار البته ما شاهنامه دیگر هم از دوره مختلف تاریخی مثل اواخر دوره صفوی، دوره قاجار داره.
شاهنامه و حکمت ایرانی اسلامی فردوسی چه در نمایشگاه باشد و چه در مراسم گرامی داشت، پیوندی ناگسستنی با ایران و ایرانیان دارد. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همچنین در راستای توسعه همکاری‌های فرهنگی و ادبی بین دو کشوری همزبان و همفرهنگ ایران و تاجیکستان و همزمان با روزی پاسداشت زبانی فارسی و بزرگداشت روزی حکیم ابوالقاسم فردوسی در مراسمی که در سالن سعدی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد، از 4 عنوان کتابی شعری شاعرانی برجسته تاجیکستانی، اسکر حکیم، نظام قاسم، فرزانه خوجندی و رستم عجمی رونمایی شد. در آینه‌ای که همزمان با بزرگداشت روزی فردوسی و با حضور محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران، نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، علیرضا بگدلی معاون وزیر امور خارجه ایران و جمع زیادی از شاعران، ادیبان و فرهیختگان تاجیکستان از جمله پروفسور مرزا مولا احمد، اسکر حکیم، بانوی گلرخسار، رستم وهاب‌نیا، دارا نجات، آرتق قادر و بوری کریم برگزار شد. سفیر ایران با تقدیر از حضور گسترده حاضران در این مراسم که همزمان با همایش علمی و ادبی روزی بزرگداشت فردوسی با عنوان شکوه سخن پارسی همراه بود، از اهتمام علیرضا قزوه مدیر عامل مؤسسه شاعران پارسبان در انتشار این کتاب شاعرانی برجسته تاجیک قدردانی کرد. در این مراسم علیرضا قزوه هدف از این اقدام را تکریم شاعران و ادیبان معاصر دو کشور ایران و تاجیکستان اعلام و اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال میلادی 6 عنوان دیگر از مجموعه اشعاری شاعران تاجیک منتشر شود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسه سرای بزرگ ایران زمین و پاسداشت زبان فارسی اختصاص داشت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، قسمتی دیگر از نمایش هفته اکنون آماده پخش است، با هم میشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
آوردگاه مهر و کین. نویسنده عباس شادروان، گوینده مهرداد عشقیان، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمود احمدی. قسمت دوم، به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. نمایش آوردگاه مهر و کین که برگرفته از داستان فریدون و فرزندانش سلم و تور و ایرج در شاهنامه حکیم فردوسی است، از آنجایی آغاز شد که آفریدون از خوابی پریشان جست و سراغ وزیرش جندل نیکو رفتار را گرفت و پاسخ شنید وی در پی یافتن دخترانی زیبنده همسری برای پسران شاه همکنون در یمن است. در یمن دختران صرف شاه شادبان از این جفت جوی جندل شدند، ولی شاه یمن دلنگران جدا شدن از دختران دلبندش بود که جندل پیش آمد و پاسخ خواستگاری خواست. صرف شاه با این پیمان که فریدون پسرانش را بهر آزمونی به یمن بفرستد، جندل را راهی ایران زمین کرد. در این سو در زمانی دیگر سلم و تور در رزمگاهی چشم به راه ایرج بودند تا سلم در برابر اسب تیزتک ایرج با او شمشیر بزند. ایرج به برادران رسید، ولی از شمشیر زدن با برادر بزرگتر خرسندی نشان نداد و سلم را برافروخته کرد. دوستان، اینک ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
اسبت هوش از سر من رو بوده است.
آن رو به شما میدم.
نان بخشایش نمیخواهم، برنده میشوم.
کاش چنین شود. او رجز میخواند.
یاقه بس است، شمشیرش را بالا بگیری رج.
چون برادرم فرمان میدهد فرمان میبرم.
دور چشمانت را دمی از این کارزار برمدار.
پیش برای رج. خاک زیر پایتان دریایی از غبار هم شود، موجه بر هم نمیزن. شمشیر بزنی. وای بر ما، وای. شمشیر سلم از کفش راه شد. زخمی بر او نزنی رج.
نه برادر نه، مگر دیوانه باشم که از من زخمی به شما برسد؟
خشم چشمان شما را کاسه خون کرده.
سلم دستی نیرومند دارد، کوبه های شمشیرش چندین بار ستون و اندامم را لرزاند. می توانی برخیزی سلم؟ یا تور بیاید زیر بازونت را نگه دارد.
زور بازویت نناست، پایم پیچید و لغزید.
باور می کنم برادر. برویم که به آفریدون آگاهی رسیده. همین کوتاه زمانی دیگر جندل دلپاک از سفری دور و دراز به دربار می رسد.
نه ایرج، ما را سر ندبان.
نمیدانم چرا باید شما را ناراست بگویم.
تو نه به نیروی بازوی سلم باور داری، نه به توان بازوان من.
به راستی که باور میکنم.
نه نه، تو باور نمیکنی مگر نیروی بازوی مرا هم بیازم.
نه برادر، برای من دیگر بس است. آنقدر هم بازوی پرتوان ندارم که بیدرنگ با دو زورمند به کارزار درآیم.
اسبت، پیمان ما بر سر اسبت بود. شمشیرت را به نوش بگیر.
اسبم؟ اسبم را دوست دارم، ولی شما را بیشتر.
آماده شو.
من نیز دل باخته ی عصر بادتایت هستم. پیش از آمدن ارادم بر این بوده است
که چه؟
که اسبم را همچون پیشکش اینا چیز به پیشگاه شما عرضه میکنم.
گفتی شما؟
روی سخنم با من است یا سر؟ این را دیگر نمیدانم.
این گونه رندانه بر ما مخند. از پشت سخنت با ما بگو.
پیش از آمدنم میدانستم تنها سلم خواستار اسبم است و نمیدانستم که این سماتشین دل از دورم رو بوده. در راه با خود اندیشیدم ما از کودکی با اسب و شمشیر و پیکان آموخته شدیم. اسبان نژاده خوب دیگر همی شناسم که در آخر بگردم و یکی پیدا کنم.
من گشتم نیافتم.
پس اسبم پیش کش شما.
من یا تور؟
بهتر از شمشیر میان شما داوری کند. من هم دورتر به تماشا می نشینم و با شما پیمان می دارم که ناجوان مردانه داوری نکنم.
تور می داند که تنها بخت با تو یار بود تا در برابر من به زانو در نیفتی.
سلم می داند که با تمام وقت بلندی که تو داری اگر با من شمشیر می زدی زیر کوبه هایم زبان تا به زیر پایت دراز می شد و زانو می زد.
تور می داند که من شیدای اسب تو هستم.
سلم می داند که من اسبان نژاده باد پای را می پرستم.
چه می گویی تور؟
تو چه میگویی سلم؟
نکند هوایی از تو پیشکشی را داری؟
تو که چنین نمیپنداری؟
تور مخاک با هم برابری کنی.
شمشیر بردار برادر. اسب از آن برنده است. برادرم برادرم آرامتر آرامتر. شما نبچین که دوستانه شمشیر میزنید. خوددار باشید. خوددار چه کردی سلم؟ تو را زخمی کردی.
شاه آفریدون، شاه ببخشا که شما را از اندیشه نیکویتان بیرون میکنم.
این چه ناهنگام و شتاب زده آمدن است؟ داشتم در درون خود ایران زمین بخشبندی میکردم.
شاهم جندل از گرد راه رسیده.
چه؟ جندل؟
اشاره ای کنی تا او را به نزد شما راهنمایی کنم.
او خود راهنمای همه ماست. برو بگو بیدرنگ به نزد ما بیاید.
خدمتگزارم.
که خورشید به مهر تو تابان است، ای مهری که در دل و جان مایی، بر تویی از روشنایت در راه سرگشتگی ما شو، شادی ما را با پیام شاد جندر دو چندان کن.
درود بر فریدون جهان پناه.
جندل پیش بیا، پیش بیا، آغوش ما تشنه آغوش توست، بیا.
یزدان را سپاس که بار دیگر روی شهریارم را میبوسم.
درودان بیکران بر تو. میبینم شتابی برای گزاردن پیامی نداری.
مگر که شاه این روشنایی چهرم نبیدن که کوه آتش فشانی هستم خموش.
این نور ستارگان بخت است که سر در پی هم به شادی پای کوبانند. بیا بر تخت بخت بنشینیم و تو فوران کن. بنشین کنارم.
شاه بر جایگاه خیش، من هم بر کرسی همیشه در پیش.
خوب
خوب.
در این دم دل تبیدن ها گاه ادا نیست جندل. بگو.
یافتم.
شایستند؟ از بزرگانند؟ چه هستند؟ بگو بگو.
از کجا بگویم؟
از همان آغاز.
فریدون دادستان مرا شایسته دانست تا از میان بزرگان جهان دخترانی برای پسرانش برگزینم.
نه جندل، نگفتم برای ما اوسنه. بگو چکیده کن این رفت و بازگشت درازت را و آنی را بگو که میدانی تشنه شنی دارم.
بیرون از قلمرو ایران، از چین و ترکان، از روم و خاوران، از آبهای بیکران گذشتم، آفاق را گشتم تا به یمن رسیدم.
گفتن که در یمنی.
گزارش به دستم رسید که در پس پرده سلطان یمن سه ناسفته چون یاقوت در کان نهفتند.
چونین بود؟
چونین بود. امیر یمن به نام آفریدون ما را گرم پذیرا شد، جشنی برپا کرد و به مردمان سور داد. نخست پنداشت برای ستاندن باج آمده ایم. چون اندیشش آسودم، سخن از نهان پرده به میان کشیدم.
چه شد؟
رخسارش برافروخت.
شادی؟
نخست چنین گمان کردم.
ناراست بود؟
شنیده بودم که وی از دارایی دنیا دل در این سه دختر بسته دارد.
دختر که دارایی پدر نیست.
همین را گفتم.
همین را؟ به همین آشکاری؟
نه به برندگی زبان شهر یارم، ولی واژگانی جستم که برخورنده نشود.
تو که در زبان ها ولی سرامت هستی. خب پاسخ چه داد؟
هیچ، جز فرمان برداری.
نه 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 نه، ما که دختران به کنیزی نخواسته ایم. خوشنودی شاه چه؟
شاه یمن پیمان خواست.
چه پیمانی؟
پسران شهریار به یمن بروند و اگر برازندگی خود با آزمونی پایدار کردند، زندگی نو را به روش یمانی جشن میگیرند و پسران همسران خود را به همراه آورند. شهریار را فرو در اندیشه میبینم. اگر مرا با خود همراهی میدانید، بگویید به چه میاندیشید.
تو را به یزدان سوگند، دمی خاموش باش.
شهریارم، پیمان خواهی امیر یمن که از رفتن به البرزان و بستن بیورسب دشوارتر نیست تا این چنین اندیشناک شوید.
بزرگان یمن شیوهی ویژه در انتخاب شوی برای دختران خود دارند. سر شاه یمن بیگمان راهی خواهد رفت که هیچ آسان نشود.
آفریدون آنچنان آگاه است که راه بر هر چه بیراه است میبندد.
آسمان آسمان آسمان،
بیگمان آزمونی چنان سخت و نابچنگ نیست.
اگر کاسی در آزمون سر بزند، پیوند ناممکن است. آسمان آسمان. جندل، ما باید در این باره نیک اندیشه کنیم.
پس از نیروی پروردگارت یاری بجو تا سر از چند چون آن در آوری. من شما را تنها میگذارم.
جندل،
گوش به فرمانم.
پسرانم را دیدی، ندایی بده به بارگاه یایند و خود نیز با ما باش.
چنین میکنم.
آزمون آزمون کدام آزمون؟
درود بر پدر تاج دارم.
درود مرا نیز پذیرا شو پدر.
فرزندانت را آوردم.
چه به هنگام آمدید، پیشتر بیایید. بس ایرج کو؟
در راه می آمدیم که با کاوه آهنگر روبرو شد.
ایرج سرسپرده کاوه است دیگر.
او انسانی بزرگ منش است.
ایرج با ما بود ولی راه کچ کرد تا با وی گفت و شنودی کند.
گفت و شنود با وی پسندید است. به شما خوی مردمی میاموزد، او را دریابید.
به راستی که این سخن آفریدون را باید گوشواره کرد.
ایرج همیشه در کنار اوست.
تو؟ پیشتر بیام.
بله پدر.
چرا پیراهنت دریده است؟
چه؟ دریدگی پیراهنم؟ خب
بگذارید من بگویم. به شاخه درخت آویخت.
درخت
تناوری بود. هر سه پیمانی بستیم تا کدام من زودتر پای بر آخرین شاخه درخت میگذارد. من پیش بودم و ایرج در پسم تکاپو میکرد. دور به شتاب بالا میامد تا از ما پیشی گیرد. شاخه زیر پایش یا از جوانی بسیار یا از ناتوانی و سستی نمیدانم. تور به گمان تو چه بود؟
نمیدانم، شاید همان سستی.
سست بود، شکست. و من از فراز دیدم که تور پیچان شد و به شاخه دیگر آویخت. به شتاب خود را به او رساندم و نجاتش دادم. و اگر این پیش آمد نبود، به راستی که من برنده آنها بودم. تور چنین نیست؟
چرا چرا؟ تو پیش بودی.
شکف داستان هایی که شما دارید.
جوانند و سرشار از نیرو. نیروی جوانی آسمان به زمین میدوزد. بهتر از شاه زودتر در اندیشه راهی برای بهره بر کردن نیروی ایشان شود.
زناشویی به نیروی اینان لگام میزند.
بیگمان چنین است.
ترسم از این است که پس از آن توانشان بیشتر شود و از دیوار کاخ والا پایین شوند.
شاید، ولی نیروی برای پریدن بر فراز شاخ منده نمی گذارد.
درود بر پدر تاج دارم.
درود بر تو ایرج، به هنگام شادمان آمدی.
او همیشه بختی بلند دارد.
نمی دانم چه بگویم.
تو هیچ نگو، گفتنی ها نزد جندل است و بس.
ولی داستان های شیرین دار و درخت نزد آنها.
ایرج بیشتر بیا، بیشتر بیا و تو هم از دیدهایت از بر سر شاخ درخت رفتن ها سخنی برای من شیرین بگو.
ببخشیدم اگر نمیدونم سخن از چه میگویید.
ای ایرج، نکند که آبه هوش از سرت رو بوده؟ ما گفتیم چگونه بالای شاخساران بودیم که پای تور لغزید و پیراهنش به شاخه یاویخت و درید.
بله، به شاخه تیز بود، مگر نه ایرج؟
نمیدونم چه بگویم.
شادابترین میوه های زندگانی را از بلندترین شاخه من برای تان دستین کردم.
شادیتان به زودی افزون می شود.
چون فرمان از فریدون ویران کننده کاخ اهریمن ماردوش ستاندم تا یاری برای هر یک از شما بجویم که چراغ خانه تان افروخته شود، تیز ده سپار شدم. دریغ از دمی آسودن. آتش از زیر سم اسبم زبانه زد. یک نفس رکاب زدم. گرد جهان گردیدم تا در کان یمن حقیق یافتم.
سلطان یمن بسیار خوشنود است
و به پیمانی از شما خوشنود تر خواهد شد.
چرا سر به زیر دارید و خاموشید؟
ما فرمان برداریم پدر.
چه فرمانی؟ این نیاز پدرانه است. شرم از رخسار دور کنید و با من به گفتگو درآیید. میخواهم رای شما را هم بدانم.
رای ما رای شماست پدر.
میبینی جندل؟ رنگین کمان شرم را در چهرشان میبینی؟ من به چنین فرزندانی مینازم. ولی این برایم بس نیست که در این دم تنها من در سرور باشم.
سرور پدر سرور دل ماست.
سخن کوتاه کنم. جندل دختران شاه یمن را برایتان برگزیده است.
پس رواست؟
ولی پیمانی در میان است.
چه پیمانی؟
هر سه به نزد صرف شاه یمانی بروید تا آزمون شوید.
چون از بوته آزمون بیرون آمدید، کامرانی از آن شماست.
این چگونه آزمونی می شود؟
آفریدون دانا بر همه است. ویدنی که اندیشه هایش را با شما در میان می گذارد.
آنچه می گویم از شبانی به یاد دارم که مرا پرورید. شما به یمن خواهید رفت. امیر یمن به شایستگی شاهزادگان از شما پذیرایی خواهد کرد. سپس از
شونان ما رو سابیدند که انگار یک تن در دو آینه دیده می شود.
قرار هم بوده که این گونه شود.
پدر ما دوراندیش است و خوشبختی ما را می خواهد.
کاش زودتر ندیمه بیاید و ما را از این چشم به راهی نجات دهد.
من که هلاکم زودتر این شاهزادگان ایرانی را ببینم.
ایتاب تو این ندیمه جانم.
اینک می آیند تا شما را به بزم شاه ببرند.
از اونجا برای ما بگو چه می گذرد؟
ما که تنها از این گوشه ی سرا همین نغمه دور را می شنویم.
بزمی فرخنده برپاست. سه شاهزاده در پیشانی بزمگاه نشسته هستند و رامشگران زیر پای آنان پنجه در عود میزنند.
پدر کجاست؟
بر تخت نشسته و پیاپی دارد فرمان میدهد برای شاهزادگان ایرانی اسفند چرخانی کند.
بوی دود آتش و اسفند تا اینجا هم به مشام میرسد؟
این یکی از شیوه های سفشاه است. آنقدر برای میهمانان گرامی خود سپند در آتش و گلاب در بادیه میریزد تا همه سرخوش شوند و بلا از آنها دور.
با این کار میخواهد به چه برسد؟
شاه مرا فرستاد تا به شما بگویم زمان آمدن است، ولی ترتیب رفتن و نشستن را بدانی.
بگو ندیمه، ما به ما افسانه خانه شبهای ما.
هنگامی که پای به بزمگاه گذاشتید لختی درنگ کنید، آرام سر را بالا بگیرید، میبینید که سه شاخ شمشاد در یک ردیف نشستن. از راست به چپ خود نگاه کنید. نخست پسر بزرگ سلم نام دارد، در کنار او تور برادر میانیست و سپس کوچکترین آنها ایرج در چپ نشسته.
وای، پس من کنار ایرج خواهم نشست. سن در راست نشسته، من کنار اوگین شیشم.
جای من هم که در کنار تور است.
سخت در اشتباه هستی.
برای چه ندیمه جان؟
شاه ما درست وارونه نشستن شما را خواسته.
چگونه وارونه بنشینی؟
تو که دختر میانی هستی میروی به سوی چپ و کنار ایرج مینشینی.
من در کنار ایرج؟
من که بزرگ دخترانم چه؟
شاه جای تو را در میانه گذاشته، میروی کنار تور مینشینی.
پس تور مال من است.
این نارواست که من دختر کوچک شاه بابا کنار شاهزاده بزرگ زانو بزنم.
درست پدر شما هم میخواهد نخست ناروایی کند تا دریابد فرزندان شاه ایران زمین هیچ پی به ناروا خواهند برد.
پس این که ما سه خواهر را همانند هم ساختند بخشی از این آزمون پدر است.
درست همین است. اینک یک بار دیگر ترتیب رفتن و نشستن شما را یادآوری می کنم و هر یک از شما به پندار آن که در بزمگاه هستید آنگونه رفتار کنید که از شما می خواهم.
ما آماده‌ایم.
آغاز می کنم. سر بالا، نگاه از راست به چپ.
میبینم به شاهزادگان در کنار شهر دخترهای من بیشتر خوش میگذارد.
سرشاه باینده، آنچنان مهربانی دارند این شهبریان که نور این هوای دلنگیز و پذیرایی پرشور شما را برای من صد چندان کرده.
پس به ترتیبی که دخترانم در کنارتان نشستند برازندی همسری با شما هم هستند.
این که دختران شاه برازندند سخنی نیست.
پس دیگر کار پایان یافته و نقل و نبات افشان کنیم که دیرپا شود این همسرگزینی شما.
بر ما ببخشید سرشاه بزرگ، هرچند من خورتر از آنم که از فرمان شاه سر بپیچم، ولی آفریدون پندی همراه ما کرده است که به نیایش میماند. ما درخواست برگزاری آن را داریم.
شاه جهان چه پندی به شما دادند؟
شهریار ما را گفت که اگر ماه و ستارگان شب زیبا هستند، از آن روز که در پیوندی هم نواخت و چشم نواز با هم دور به دور خورشید می‌گردند.
براستی
اگر اشاره‌ای ما را بدهید می‌خواهیم به این هم نشینی خود هم هماهنگی دهیم.
چه می‌خواهید بکنید تا ما ببینیم؟
این نازنینی که کنار من نشسته است باید شاه دخت بزرگ ما باشد. چون این نیز شاه دختم؟
من دختر بزرگ پدر شاه هستم.
پس تمنا می کنم برخیزید و در سوی راست بایستید.
هرچی پدرم بگوید فرمان بر.
برخیز دخترم، برخیز و خواست تور را به جا بیاور.
و این دخت زیبا به گمانم کوچکترین دختران است، چون این نیست شهزاده؟
چون این است.
پس خواهش میکنم به سوی چپ برد.
با اشاره پدرم چشم.
انجام بده دخترم.
دیگر ناگفته پیداست که این سر به نازی که کنار من است دو دختر میانیست و چه نیکو میشود که کنار تور باشد.
دخترم به کنار تور بیام.
بروی چشم درش.
آفریدون گفت که به سرفشاه بزرگ بگوییم دور فلکی زندگانی ما با دختران شما این گونه راست می شود و چونان خوش برمدار می چرخد که هیچگاه گزندی نمی بیند.
تدبیر آفریدون برنده شد و من با خرسندی تمام این گوهرهای تابناکم را همراه شما می کنم. کی می خواهید همسران خود را همراه ببرید؟
پدر، چشم راه ماست. سپیده دم فردا راهی می شود.
سفید دم فردا راهی می شود.
بر کوس دهل تا سفید برزنید و شیرینی و شربت نثار کنید. ما با شهریار ایران پیوند خویشی بستیم.
همراهان گرامی، شما را شادمانه به خدای بزرگ می سپاریم. شب و روز بر شما فرخنده.
دوستان عزیز، وقتی شما بخیر، برنامه بعدی ویژه بزرگداشتی عمر خیام رو میشنویم.
ستاره آسمان حکمت.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با این ویژه برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دوستان، 28 اردیبهشت ماه در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری نامگذاری شده است. به این مناسبت ویژه گفتار ستاره آسمان حکمت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می کنیم. ساقی، گل و سبزه بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است. برخیز و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. دوستان عزیز، حکیم ابوالفتح عمر خیامی، معروف به خیام، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، نویسنده و شاعر پرآوازه ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 میلادی است. سال ولادت او معلوم نیست و از ابتدای زندگی او تا کنون اطلاعات دقیقی به دست نیامده است. برخی او را هم عصر شیخ الرئیس ابو علی سینا، دانشمند و پزشک بزرگ مسلمان دانستند، چرا که از آن روزگار مکاتباتی به دست آمده که به قول مرحوم عباس اقبال آشتیانی، مورخ و محقق معاصر، میتواند مصداق هم عصری خیام و ابن سینا باشد. ابوالحسن بیهقی که در اواخر قرن پنجم هجری قمری برابر با اواخر قرن 11 میلادی میزیسته، در کتاب خود به نام تاریخ بیهق از دیداری که با خیام داشته سخن گفته و شرح مفصلی درباره خیام نوشته است. به اعتقاد او، خیام که در آن روزگار در ایام جوانی به سر می برد بسیار زیرک و باهوش بود و در علوم حکمی همچون ابو علی سینا سرآمد روزگار خود بوده است. به گفته راوندی مورخ معاصر، خیام در علوم و معارف عصر خود نظیر پزشکی، نجوم و حکمت مهارت و استادی داشت و علاوه بر این از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضیدانان زمان خود بود و در مسائل اسلامی نیز همچون فقه و لغت تبحر داشت. از جمله کارهای علمی خیام که بیشتر محققان در آن اتفاق نظر دارند، جدول حرکت و احوال ستارگان است که با همکاری ابوالعباس لوکری و به دستور ملک شاه سلجوقی در سال 467 هجری قمری برابر با 1074 میلادی تنظیم شده است. همچنین از خیام رساله هایی در حکمت و ریاضیات به زبان عربی و فارسی به یادگار مانده که بسیاری از آنها هنوز هم قابل بررسی و استفاده و رجوع است. رساله جبر و مقابله و رساله در شرح کتاب اقلیدوس از آن جمله است. از خیام اشعاری به پارسی و عربی و همچنین کتابی به نثر به نام نوروزنامه به یادگار مانده است. در این کتاب که نثری ساده و شیوا دارد، درباره علل پیدایش نوروز و اینکه چه کسی بنیانگذار آن بود، آیین جشن‌ها و دیگر مسائل مربوط به این موضوع سخن گفته شده است. از این کتاب میتوان به عنوان منبعی برای آگاهی از وضعیت شاهان داستانی ایران، آیین کشورداری آنان و پیشه‌ها و رسوم و فنون دوران آنان استفاده کرد. دوستان عزیز، مردی کتاب دوست از کتاب فروشی در لندن پرسید چه کتابی بیش از همه در انگلستان به فروش میرسد. وی تأملی کرد و گفت کتاب مقدس. آن مرد پرسید پس از کتاب مقدس؟ کتاب فروش بیدرنگ گفت رباعیات خیام. این حقیقت کار خیام است. هیچ مجموعه شعری چه نو و چه کلاسیک نیست که تا این حد در اروپا و آمریکا رواج یافته و خوانده شده باشد و در عین حال هیچ شاعری نیست که همچون خیام این چنین ستایش دیگران را برانگیخته باشد. خیام در اروپا همچون حافظ در ایران است. همه کسانی که با شعر و ادب آشنا هستند، خیام را می‌شناسند و رباعیاتش را در کتابخانه‌های خود نگاه می‌دارند. به اعتقاد آرتور آربری، مترجم رباعیات خیام در انگلستان خانه‌ای نیست که روزگاری این کتاب به شکلی و هیئتی در آن راه نیفتاده باشد. سربازان انگلیسی در دو جنگ جهانی آن را با خود به میدان جنگ می‌بردند. ادوارد فیتزجرالد اولین کسی بود که رباعیات خیام را ترجمه کرد و از این زمان خیام در سراسر اروپا به عنوان یکی از گویندگان بزرگ جهان شهرت یافت و رباعیات او به زبانهای مختلف از جمله فرانسه، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، روسی، عربی، ترکی، ارمنی و دیگر زبانهای زنده دنیا به تکرار و توسط افراد مختلف ترجمه شد. شهرت و حسن قبول خیام در عرصه جهان تا بدان جاست که فردریک چارلز، نقاش و شاعر انگلیسی درباره او نوشته است که در شهرت خیام همین بس که بسیاری از ابیات رباعیات او به صورت مثل رایج در فرهنگ تضمین‌ها و نقل قول‌ها ضبط شده است. عزیزان، علت این همه شهرت و محبوبیت از نظر محققان و پژوهندگان آثار خیام متفاوت است. بعضی او را به دلیل ژرفای اندیشه‌اش می ستایند و برخی دیگر به لحاظ روانی کلامش. عرفا خصوصاً در قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی به دلیل تطبیق داشتن اشعارش با حال و هوای آنها و دنیا دوستان به دلیل مسرت و نشاطی که در اشعار خیام وجود دارد او را ستوده و گاه به نقد و بررسی اشعارش پرداختند. به قول مولوی، شاعر برجسته قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی، هر کسی از زن خود یار او شده و پی به اسرار و حکمت شعر و اندیشه او نبرده است. به باور دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و اندیشمند معاصر، از رباعیات خیام بوی صدق و صفا شنیده می شود. صدق و صفای کسی که ریاورزی و پرده پوشی نمی کند و هرچه را به حس و عقل خود در می یابد بدون واهمه بیان می کند. فکر روشن در قالب بیان ساده و بی پیرایه اومی درخشد و انسان را به باطن می برد و به فکر و تأمل وامی دارد. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. عزیزان، با نگاهی به اشعار خیام میتوان دریافت که او اندیشمند و فیلسوفی صاحب نظر است. پایه اصلی اندیشه های خیام تأمل در راز هستی و سرنوشت انسان و در واقع مرگ و زندگی است. جهانی که خیام تصویر میکند در خارج از حیطه مذهب و اسطوره قرار دارد. به اعتقاد الیزابت، یکی از مترجمان رباعیات خیام به زبان انگلیسی در قرن 19، خیام سراینده فریاد بشری است که هیچ ملتی نظیر آن را نداشته است. آنچه در رباعیات خیام متجلی است، انعکاسی از روح پرشور و فکری جستجوگر است که در جهان غور می کند و در یافتهای او ناظر به سرگذشت همه افراد بشر است. هنگام سپیده دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟ یعنی که نمودند در آیینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. دوستان عزیز ارجمند، در همین جا ویژه گفتار ستاره آسمان حکمت را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و همگی شما دوستان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه نعمت جوانی است. تقدیم شما عزیزان.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوش من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عزیزان سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه و همراهی ما رو داشته باشید که به تبیین نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه میپردازیم. این نامه چیست و حاوی چه مطالبی است؟ صحبت‌های تکمیلی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در خصوص این نامه و محتوای اون تقدیمتون خواهیم کرد. جوانی بهار عمر هر انسان محسوب می‌شود و در ردیف بزرگترین نعمت‌های الهی قرار دارد. از این رو گفتار کسانی که میگویند جوانی محض تفریح است بیهوده و بی اساس به نظر میرسد. جوانی میوه است رسیده، در هر سرزمینی فرو افتد باید آنجا را به بارگاه الهی و مدینه فاضله تبدیل سازد، انقلاب بزرگ الهی به پا کند و جامعه انسانی را متحول سازد. امام علی علیه السلام می‌فرمایند دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمی‌شناسند مگر کسی که آن را از دست داده باشد، یکی جوانی و دیگر تندرستی و عافیت است. بنابراین از سخن امام علی علیه السلام این گونه به دست می‌آید که خود جوانان هستند که باید از سرمایه جوانی پاسداری و پاسبانی کنند. اگر خود جوانان جوانی را پاس ندارند، از چه کسانی انتظار می رود که از جوانی آنها نگهبانی کنند؟ متاسفانه در طول تاریخ بیش از همه خود جوانان بودند که جوانی را به بها و سرمایه اندک فروختند و جوانی را به بازی گرفتند. خودباختگی بزرگترین خطری بود که جوانان با آن مواجه بودند. حضرت علی علیه السلام در فرازی دیگر می‌فرمایند: خودباختگی از ناحیه هر کس و در برابر هر چیز و هر کس باشد ذلت آور است. از روح روایات و احادیث بسیاری از ائمه چنین به دست می آید که جوانی قیمت ندارد و هر جوانی به تنهایی مساوی است با یک جهان بزرگ و یک معدن معنوی که باید پاس داشته شود. کسی که خودش از چشم خیش پاسبانی نمی کند و قدر و قیمتش را نمی شناسد چگونه انتظار دارد بیگانه از چشمش نگهداری کند؟ از فرصت طلایی دوره جوانی به بهترین وجه ممکن باید استفاده کرد. لحظه غفلت در این دوره روان نیست، چون تنها چیزی که جای جبران برای آن باقی نمی ماند از دست دادن فرصت است. به هر تقدیر تا دیر نشده باید دست و پا کرد و به لحظه های فرصت طلایی دوره جوانی بوسه زد و آن را توتیای چشم خود نمود. صحبت های تخصصی و کارشناسانی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در خصوص محتوا و چه بود نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
از آدمیت خودش، از حیات، از تاریخ، اصلا تو چجوری به تاریخ نگاه بکن، میاد تور ماهیگیری بهش میده، میاد اساسی شروع میکنه به تربیت کردن. این حلم یک مربی و عالم رو نشون نمیده، این خودش فی نفسه زیبایی نداره که آدم علی ابن ابی طالب اون وقت تو اوج یک بحران سیاسی نشسته با تعنی قدم به قدم از همون اول شروع کرده تو آدم اینی و مبانی که خب همه اون اتفاقات سیاسی هم که اتفاق افتاده بر این مبانی استواره، رو اون مبانی داره با حوصله جوان خودش رو شروع میکنه به تربیت کردن. عظمت شخصیت علی علیه السلام رو تو این موقعیت این همچی حرفایی رو نشستن و زدن خیلی نشون میده. با اون همه محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف میزنه. آقا علی ابن ابی طالب خیلی حرفا با خیلی ها زدن، اینجوری نگفتن، رو حساب اون محبت، اون محبت پدر و پسری. لذا اگر کسی خواست با این نامه ارتباط برقرار بکنه، اگه قبلا قضاوتش رو در علی علیه السلام نکرده، بره قضاوتش رو در علی علیه السلام بکنه، بعد یا تو اون موقعیت با آقا شروع بکنه به حرف زدن. وقتی داره از دنیا میره علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی از یارانش پیش آقا میاد میگه مدام آقا بیهوش میشد به هوش میومد، آقا انگشت منو گرفت با اون حال بیماریش، بعد فرمود که رسول خدا وقتی داشت از دنیا میرفت چیزی تو بالا سر من هستی، من همینجوری بالا سر رسول خدا بودم، حتی سرش رو دامن من بود، دست منو گرفت به هم گفتش که حق پدر رو ضایع نکنید، اجر اجیرتون رو بدید. سفارش های حالا من نمیخوام الان به این موضوع زیاد بپردازم. بعد فرمود علی ابن ابی طالب فلانی منم به تو همینا رو میگم. قبل از اینکه یک کلمه از ادامه این داستان رو عرض بکنم یه سوالی از شما میکنم. رسول خدا داره از دنیا میره، در مورد حق کارگر صحبت میکنه، در مورد حق پدر صحبت میکنه که این ملاتی بشه برای سخنرانی های ما ببین بح پس ببین حق کارگر اینقدر مهمه، حق پدر خیلی مهمه، البته حق پدر خیلی مهمه، حق کارگر هم خیلی مهمه، لحظات جان دادن. بعد علی ابن ابی طالب ادامه میده، این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید، علی ابن ابی طالب میفرماید که اجیر این امت، کارگر این امت که براشون کار میکنه منم، پدر این مردم منم، جریان امامت رو میگه، اونطا میخواد رمزگونه بگه، اینقدر مسئله بزرگی مجبور میشه بیفته توی استعاره گفتن، توی تشبیه، توی کلماتی که همه خوبان وقتی به یه مفاهیم بلندی میرسن، این علی که وقتی میخواد رابطه خودش رو با مردمش بیان بکنه میگه من کارگر شما، کارگر تا عرقش خوشن شده موزشو بدید. خب ببینید پدر خودش رو تلقی میکنه، این علی اومده نشسته، نگاهمون به علی به عنوان یک امام، به عنوان یک فرد باسواد، به عنوان یک آدم چی آخه؟ ما قضاوت هامون رو در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده باشیم و هم میایم حرفاشون، یه غریبه ممکنه بیاد بشینه مثلا بگه که شما اینجور عتاب و خطابهای یه آقایی رو شیرین شیرین میپذیری، باید بهش گفتش که تو نمیدونی اون آقا برای ما چیه، به تیغم گر زند دستش نگیرم و اگر تیرم زند منت پذیرم. این رابطه رو که برقرار کردیم با این نامه و نویسنده این نامه، اون وقت میتونیم باهاش ارتباط کامل و کافی رو برقرار بکنیم. نامه ای در اوج محبت و در اوج تناسب با خب لابد هست در علیه السلام رعایت فرمودن دیگه، وقتی نامه رو به جوان می‌نویسن جوری حرف می‌زنن و به نکاتی اشاره می‌کنن که به درد جوان می‌خوره. لابد اینجوریه دیگه، حتما اینجوریه. می‌فرماید احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، دلت را زنده بدار، دلت را بمیران. من دلمو زنده بدارم یا بمیرانم؟ با چیشو حالا تو صحبت می‌کنی؟ دل باید زنده بشه یا بمیره؟ ما باید با دلمون مبارزه بکنیم یا دلمون رو تحویل بگیریم، سر حال بیاریم؟ هر دو رو اینجا کنار همدیگه علی ابن ابی طالب بیان می‌فرماید. احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلب خودت رو زنده بکن، شادابی و سر حالی دل خودت رو در نظر بیار، همیشه فراهم بکن. و امته بالزهاده، با نگفتن به خواسته های دل خودت اون رو بمیران. من باید بالاخره قلبم بمیره یا زنده بشه؟ دقت بفرمایید، این که میگن مبارزه با نفس، این مبارزه با نفس به معنای مطلق نیست، مبارزه با خواسته ها به معنای مطلق نیست، مبارزه خواسته ها با خواسته هاست. به همین دلیل خیلی ها فکر میکنن که بهشون بگیم که اگر تو مبارزه بکنی با گناه، با شهوت، کیف میکنی؟ یا آقا چه کیفیه؟ من بگم خودم نه، کجاش لذت میبرم؟ این اصلا معنای مبارزه رو متوجه نشده. شما اگر حرف دل خودت رو گوش بکنی کیف میکنی یا نه؟ بله. خب مبارزه با نفس یعنی حرف دلت رو گوش کردن. کی میخواد با دلت رو مبارزه بکنه؟
دوستان گرامی، امیدوارم همواره لحظاتتون مملو از موفقیت باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
شنوندگان ارجمندی، برنامه‌های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیمی شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
رو نشه که اگر بشه اون داستان ها و مسائل همچنان به مسیر خودشون ادامه میدن. و اما بریم سراغ لطیفه بعدی. دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. اولی میپرسه از زد و خورد دیروز چیزی هم به گوش تو رسید؟ دومی میگه آره یه کشیده. بالاخره گاهی یه وقتایی اینجوری میشه، گاهی دعوا سر لاف نصرالدینه. بعضی ها بیشتر وقتا در معرض مسائل مشکلات قرار می گیرن. بعضی ها ماجرا یه جوری براشون پیش میره که مسائل و مشکلات دائم در معرض این دوستان قرار می گیرن. جناب انوری می فرماید که هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری قضا باشد، بر زمین نارسیده می گوید خانه انوری کجا باشد؟ ممنونم که با رادیو ایران و برنامه نیش دارو همراه هستید. بریم سراغ اشعار طنز.